سلام دوستان، بعد از ظهر پنج شنبتون به خیر باشه. رسیدیم به ساعت 15 و ما همچنان با بخش دوم برنامه ها همراه شما هستیم. دوستان خوب من، این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد یافت. امیدوارم برنامه هایی که همکارانم تقدیم شما بزرگواران میکنم مورد قبولتون قرار گرفته باشه. خط اول و فردا روشن از تقدیمتون شد، در ادامه باز هم ما با شما خواهیم بود. جا داره قبل از اینکه برنامه بعدی رو شنونده باشید، سامانه پیامکی رادیو ورزش رو بدونید، 30306 هست و تلفن ارتباطات برنامه های زنده ما 220-213-87-88. و اما همینک میخواییم بریم به سراغ جهان ورزش که اختصاص داره به رشته دوچرخه سواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ورزش، خیلی خوش آمدید به شنیدن برنامه جهان ورزش ویژه دوچرخه سواری. آرزو میکنم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید، شنونده این برنامه باشید تا هول و هوش ساعت 16:04 عصر. اما جهان ورزش دوچرخه سواری پنجشنبه ها یک هفته در میان از رادیو ورزش از ساعت 15 تا 16 تقدیم به شما علاقه‌مندان به دوچرخه سواری میشه. این برنامه کامل نمیشه مگر با مشارکت شما عزیزان، پس 3306 شماره پیامک رادیو ورزش رو به خاطر بسپارید. هر گونه نظری، نقدی، پیشنهادی در خصوص ورزش دوچرخه سواری و یا این برنامه دارید رو حتما با ما در میان بگذارید. راستی دو شماره تلفن هم داریم اگر دوست داشتید تماس بگیرید، 220-213-87 و 220-213-88 شماره های ماست. اما آنچه در این برنامه تقدیم به شما خواهد شد، اخبار داخلی دوچرخه سواری، دانستنی ها، بستگی سلامتی، قهرمانان، معرفی کتاب، اخبار بین المللی دوچرخه سواری و ارتباط تلفنی با مسئولین فدراسیون دوچرخه سواری. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شما دوستان شنونده و علاقمندان به دوچرخه سواری. میدونم همه علاقمندان به دوچرخه سواری و اونهایی که این برنامه رو دنبال میکنن همین الان پای گیرنده های رادیویشون هستن، روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز رادیو ورزش رو میشنونن و میدونن که پنجشنبه های یک هفته در میان این برنامه تقدیم بهشون میشه. البته میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده این برنامه باشید، به تاریخ روز و ساعت دریافت بکنید این برنامه رو، اگر که موفق نمیشید به صورت زنده این برنامه رو بشنوید. در این برنامه سعی میکنیم اخبار، رویدادهایی که تایی دو هفته گذشته برای دوچرخه سواری کشورمون رخ داده رو پوشش بدیم و گفتگوهای تلفنی خواهیم داشت در خصوص آخرین تحولات فدراسیون دوچرخه سواری. انتصاباتی داشته فدراسیون دوچرخه سواری، اتفاقات خیلی خوبی داره درس پیدا میکنه از فدراسیون دوچرخه سواری و ورزش دوچرخه سواری که آینده دار هست و رشته‌های مختلفی رو در بر میگیره. پس سعی میکنیم در این برنامه که حدود 55 دقیقه دیگه فرصت داریم تازه‌ترین اخبار رویدادها رو به سمع شما شنوندگان عزیز و ارجمند برسونیم. گفتم اخبار، اگر که اجازه بفرمایید چند خبر داخلی دوچرخه سواری رو همین الان تقدیمتون بکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. اسطوره دوچرخه سواری ایران و آسیا در کنار تیم‌های پایه، میزبانی سرمربی تیم ملی نوجوانان شد. با حکم دکتر رسول اسدی رئیس فدراسیون، قادر میزبانی به عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان ایران جهت حضور در مسابقات بازی‌های آسیایی نوجوانان 2025 بحرین و مسابقات المپیک نوجوانان 2026 داکار منصوب شد. میزبانی نماینده دوچرخه سواری کشورمان در المپیک 2008 پکن و 2016 ریو بود که قهرمانی بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک را نیز در کارنامه خود به ثبت رسانده است. وی با قهرمانی در 7 دور از تور ایران آذربایجان پر افتخارترین ورزشکار در این تور به حساب می آید. انتخاب او به عنوان سرمربی نوید از آینده روشن برای تیم ملی را می دهد که در بخش استقامت و نیمه استقامت بتوانند به بهترین نتایج دست پیدا بکنند. پس قادر میزبانی سرمربی تیم ملی نوجوانان دوچرخه سواری کشورمون شد. بلا تکلیفی پارادوچرخه سواری. متولی فدراسیون دوچرخه سواری است یا پارالمپیک. ورزشکاران پارادوچرخه سواری در شرایطی 2 سال تمرینات خود را به صورت غیر متمرکز پیگیری می‌کنند که مشخص نیست این رشته زیر نظر فدراسیون دوچرخه سواری است یا کمیته ملی پارالمپیک. نفرات برتر اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری ثابت سالونی معرفی شدند. این اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری ثابت سالونی با معرفی نفرات برتر آقایان و بانوان به پایان رسید. برگزاری نشست تخصصی فدراسیون دوچرخه سواری با حضور وزیر ورزش. مسابقات لیگ دوچرخه سواری کوهستان مازندران به ایستگاه پایانی رسید. آغاز عملیات بهسازی پیست دوچرخه سواری کیش. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه جهان ورزش ویژه دوچرخه سواری. بخش اول اخبار داخلی دوچرخه سواری رو به اطلاع شما عزیزان رسوندم. سعی کردم مهمترین اخبار ورزش دوچرخه سواری طی دو هفته گذشته رو به اطلاعتون برسونم. اما بریم به سراغ اخبار بین المللی دوچرخه سواری با اجرای همکار ارجمندم حسین معتمد هاشمی. بفرمایید، خواهش میکنم. به نام خدا، خدمت شما شنوندگان برنامه جهان ورزش دوچرخه سواری سلام عرض می‌کنم. در پنجشنبه دیگر همراه شما هستم با مرور بر اتفاقهای مهم رشته ورزشی دوچرخه سواری در گوش و کنار جهان طی دو هفته گذشته. از یکی از اسطوره‌های دوچرخه سواری جهان این بخش رو شروع می‌کنم که هیچگاه از دوچرخه فاصله نگرفته، اما به تازگی با یک سانحه تصادف و شکستگی لگن مواجه شده. صحبت از ادی مرکس، اسطوره دوچرخه سواری بلژیکه که 79 سال سن داره و در حالی که مشغول رکاب زدن بود تصادف کرد و در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت. ادی مرکس که 3 بار قهرمان جهان شده، 5 قهرمانی دور فرانسه را هم در کار نامه داره. ادی مرکس در عرصه دوچرخه سواری به لقب آدمخوار معروف بود. بدون شک مسابقه و رکاب زدن در صحرا برای دوچرخه سواران از جذابیت بسیار زیادی برخورداره. چندی قبل در جریان برگزاری بازی‌های ساحلی در کشور عربستان، رقابت دوچرخه سواری هم در کوه‌های نزدیک شهر جده انجام شد که این مسابقه 3 دوره رقابت‌های دوچرخه سواری صحرا در عربستان بود. این رقابت با حضور 242 رکابزن از 24 کشور جهان انجام شد. در این مسابقه لوئیس لنون سانچز و نیسا کورتاکس رکاب زنان موفق بودند که 4 مرحله چالش برانگیز دوچرخه سواری در صحرا رو با موفقیت پشت سر گذاشتند. این رقابت که با جذابیت‌های طبیعی بسیار زیادی همراه بود، با شرکت 20 رکابزن عربستانی انجام شد تا دوچرخه سواران این کشور هم از حضور در این مسابقه و رکاب زدن کنار سایر چهره‌های شاخص این رشته ورزشی در جهان بیشترین تجربه را به دست بیارند. کشور امارات در سال 2025 میلادی هم مسابقات گوناگون دوچرخه سواری را برگزار خواهد کرد. یکی از مهمترین رقابت‌های پیش رو مسابقه لیتاپ دبی خواهد بود که روز 2 فوریه انجام میشه و طراحی اون رو طراحان مسابقات دور فرانسه انجام میدن. این رویداد اولین بار در منطقه غرب آسیا انجام میشه که مخصوص دوچرخه سواران آماتوره. این مسابقه شامل مراحل گوناگونه و حتی بخشی از اون برای کودکان 3 تا 14 سال طراحی شده. رویداد لیتاپ دبی در اطراف مناطق معروف گردشگری و فرهنگی دبی انجام میشه. همچنین روز 6 فوریه هم اولین تور دوچرخه سواری زنان در امارات انجام میشه. مسابقه صحرانوردی مردان، رقابت تور امارات و همینطور مسابقات انتخابی قهرمانی جهان رویدادهای مهم دیگر دوچرخه سواری در امارات در سال 2025 میلادی خواهد بود. از توجه شما شنوندگان محترم به این بخش از برنامه سپاسگزارم. خیلی ممنون و متشکریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید. جهان ورزش ویژه دوچرخه سواری رو میشنوید از رادیو ورزش. دوستان عزیزم، ارتباط تلفنیمون اکنون برقرار شده با جناب آقای دکتر رسول اسدی، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری. آقای دکتر اسدی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام عرض دارم خدمت جناب ولی و شنوندگان محترم. در خدمتتون هستم جناب
اسدی. درود به شما، امیدوارم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. خب آقای دکتر اسدی عزیز، به روزها و ماهای پایانی سال داریم نزدیک میشیم و به هر حال بایستی اتفاقات خیلی خوبی بیفته برای دوچرخه سواری کشورمون تا پایان سال و یک کارنامه درخشانی رو داشته باشیم. بفرمایید تا یک ماه گذشته چه اتفاقاتی افتاده؟ شاهدش هستیم، در خبرها پیگیری میکنیم که به هر حال مراسم‌هایی داشتید و کارهای انجام شده، رویدادهای شرکت کردید. مثلا یکی از اونها افتتاح اولین مرکز سنجش ملی دوچرخه سواری بود با استاندارد جهانی که میتونه نوید اتفاقات خوبی رو بده برای آینده دوچرخه سواری کشورمون. بفرمایید، خواهش میکنم. قربان.
بله خواهش میکنم، خیلی ممنونم. قبل از اینکه ما مراسم افتتاح مرکز سنجش آکادمی ملی دوچرخه سواری رو داشته باشیم، چون فرمودید یک ماه اخیر ما خب اختتامیه دیگ های دوچرخه سواری رو در هتل المپیک برگزار کردیم. دومی سال بود که این مراسم رو سر کردیم پرچه باشکوه تر برگزار بکنیم که واقعا دلگرمی باشه برای باشگاه هایی که در رشته دوچرخه سواری حضور دارن. امسال هم ما نزدیک به 98 رویداد رو در طول سال تصویر سازماندهی ما برگزار شد. تقریبا همه مسابقاتی که در تقویم داشتیم رو تونستیم برگزار بکنیم و حتی در بعضی از مسابقات که ما در ابتدای سال پیشبینی نکرده بودیم، مثل دوچرخه‌سواری، در مسابقات دوچرخه‌سواری الکترونیک رو هم به اون تقویم اضافه کردیم.
همون ثابت سالونی رو میفرمایید دوچرخه‌سواری؟
بله، ثابت سالونی برگزار شد. بله، الان مسابقات دوچرخه‌سواری الکترونیک بله هم در هفته آینده برگزار خواهد شد. همه اینها خب واقعا یک سال پر تلاشی رو برای فدراسیون دوچرخه سواری در انزد. ایزامپای مختلفی رو داشتیم. برای اولین بار به مسابقات قهرمان جهان تریال تیم ملی ایزام شد در کشور ابوظبی و خب بعد از اون هم ما افتتاح مرکز سنجش رو داشتیم که در هفته این هفته بود.
بله بله.
با حضور جناب آقای اصغریان معاون محترم وزیر این اتفاق افتاد و خب من فکر کنم گام بسیار مهمی در راستای علمی سازی رشته دوچرخه سواری میتونه باشه.
چه کمکی میکنه به دوچرخه سواری آقای دکتر افتتاح مرکز؟
مرکز سنجش و ارزیابی دوچرخه سواری خب هم قابلیت سنجش توانایی های فیزیولوژی که ورزشکاران رو به صورت مستمر داره و هم این که به صورت علمی ما میتونیم بحث شیدادیابی رو پیدا کنیم و این که ما اعزام هامون رو همیشه در هر صورت نیاز هست که ما یک ارزیابی دقیقی از وضعیت جسمانی ورزشکارامون داشته باشیم تا اعزام هامون بتونیم کیفی انجام بدیم و به اون هدفی که باید برسیم. مرکز سنجش در همه این بحث ها در کنار فدراسیون میتونه فعالیت بکنه. در بحث استعدادیابی دقیقا بر اساس عدد و رقم ما میتونیم وضعیت ورزشکار رو ارزیابی بکنیم. در بحث ارزیابی عملکرد و میزان رشد ورزشکار در فصول مختلف در ماه های مختلف میتونه توسط این مرکز دست بشه. وقتی خب ورزشکار رو ما میتونیم در دورهای مختلفی عملکردش رو سنجش بکنیم، به طب مربی اون ورزشکار هم مورد ارزیابی قرار میگیره. مثلا مربی که 10 نفر ورزشکار در اختیارش هست، در یک بازه زمانی یک ساله اگر یه درصد زیادی از ورزشکاراش عملکرد ضعیفی داشته باشه، این نشون میده که اون مربی شاید روش‌های تمرینیش مناسب نیست یا برعکس.
آقای دکتر اسدی، مرکز سنجش فعلا در تهران هست یا در همه هیئت‌های استان هم وجود داره؟
نه، فعلا در تهران هست و با 10 دستگاه واتبای که برای بخش سرعت و استعدادیابی مناسب هست و 5 دستگاه واهو که برای بخش استقامت و نیم استقامت و تست‌های مختلفی در بحث جاده ما میتونیم از اینها استفاده بکنیم. ولی خب وقتی
به صورت آزمایشی یعنی فعلا یا نه تایید و تثبیت شده است کاملا؟
نه، تثبیت شده. آها. چون اینها جواز داد.
بله.
اصلا این پروتکل هاش در دنیا مورد استفاده قرار می گرفت. از چندین سال قبل مربیان مختلفی رو ما به کمپ های مختلف کره که در برنامه شما مربیان حضور داشتن همیشه بعد از حضور در این کمپ ها، اینها خب با همین دستگاه ها کار میکردن، وقتی برمیگشتن به کشور از نمون خلاصه این امکانات نبود که با اون دانشی که از اون کمپ فرا گرفتن بتونن اینجا مورد استفاده قرار بگیرن. و خب واقعا یک حلقه گم شده برای رشته دوچرخه سواری بود که با حمایت های وزارت محترم ورزش، کمیته ملی المپیک و خب از محل مسئولیت های اجتماعی وزارت نقل ما تونستیم این امکانات رو برای فدراسیون دوچرخه سواری مهیا بکنیم. امیدواریم که با این در اصل زیرساختی که ایجاد شده هم بخش مربیگریمون هم در بحث استعدادیابی بتونیم بعد از این خیلی دقیق‌تر و علمی‌تر حرکت.
بله. آقای دکتر اسدی، حالا بریم به سراغ بحث زیرساخت‌ها. پیست کیش به کجا رسیده؟ عملیات بهسازیش آغاز شده؟ چون ما مشکل پیست داریم در کشور و خاطرم هست در برنامه گذشته که محضر جناب عالی بودیم، نوید این رو میدادید که اتفاقات خوبی داره میفته برای تکمیل زیرساخت‌های ورزش دوچرخه سواری کشورمون، افتتاح پیست ها و به هر حال رسوندنش به مرحله این که بتونیم ازشون استفاده بکنیم.
بله، با نگاه ویژه‌ای که وزیر محترم ورزش به این موضوع دارد، حتی در اولین جلسه‌ای که بنده با ایشون جلسه داشتم، ایشون پیگیر توسعه زیرساخت ها و پررنگ شدن نقش هوش مصنوعی در فدراسیون دوچرخه سواری بود. حالا با افتتاح مرکز سنجش این موضوع محقق شد. در بحث توسعه زیرساخت ها هم ایشون پیگیر پیست ها بودن و من یه گزارشی رو خدمت ایشون ارائه دادم برای پیست هایی که واقعا قابلیت این رو دارن که حداقل ما بتونیم اینها رو سرپوشیده بکنیم تا بخش سرعتمون که همیشه و در کل طول سال نیاز به تعمیرات پیست دارن بتونن از این استفاده بکنن،
خصوص پیست خب چوبی که نداریم الان های دکتر در کشور.
بله میخواستم این رو خدمت رو عرض بکنم که این میتونه یک مسکن باشه برای گرشتی دو که اصلاوی مسقف کردن حالا چند تا پیست استاندارد سیمانی که ما بتونیم حداقل تمریناتمون رو در اون اجرا بکنیم. ولی خب باید یک سرمایه گذاری خیلی خوبی در این حوزه بشه و واقعا کشور ایران با وسعت و واقعا با این همه پتانسیل هایی که در ورزش داره، ما واقعا نیازمند یک پیست چوبی هستیم که بتونیم هم میزبان مسابقات مختلف باشیم، هم برای برگزاری مسابقات داخلی بتونیم از یک پیست استاندارد چوبی سرپوشیده بهره مند باشیم. جناب آقای وزیر و همچنین معاون محترمشون به جد پیگیر این موضوع هستن، انشاءالله بتونیم که این رو محقق بکنیم، هرچند که شروع و اتمام این پروژه هست یه مدت زمانی رو دست نیاز داره، ولی امیدواریم که این مهم اتفاق بیفته و یکی از موضوعات اصلی فدراسیون دوچرخه سواری هم همونطور که از اتحادی و علاقمندان به رشته دوچرخه سواری میدونن عدم وجود پیستای چوبی است. متاسفانه 11 پیست سیمانی غیر استاندارد رو در چندین سال گذشته اومدن سرمایه گذاری بسیار زیادی رو در این حوزه انجام دادن، متاسفانه
که دستاوردش آسیب دیدگی ورزشکاران شده بیشتر.
دقیقا، و واقعا با یک پیست استاندارد چوبی کافی بود برای کل کشور. 11 پیست سیمانی غیر استاندارد در استانهای مختلف متاسفانه. خب
پیست اهواز به کجا رسید آقای دکتر اسدی؟
پیست اهواز هم دقیقاً یکی از همون پیست‌های هست که
قرار بود تغییر کاربری بده، یعنی از سیمانی بیاد به چوبی، نمیدونم به کجا رسید و اینها.
ببین تغییر کاربری این پیست ها این سادگی نیست جناب ایرادی، از حالت استاندارد خارج میشن. من اتفاقا در سفری که به استان خوزستان داشتم خدمت جناب آقای دکتر من تامین بودیم، بازدیدی از پیست صورت گرفت، ولی واقعا تا اینها سرپوشیده نشه حداقل حالا چوبی بودنش خیلی شاید منطقی نباشیم پیست ها رو چوبی بکنیم، چون از حالت استاندارد خارج میشه به لحاظ ابعاد. ولی خب همین ها رو اگر ما بتونیم سرپوشیده بکنیم، چون مثلا در شهر اهواز به خاطر گرمای هوا خب شاید چند ماه این پیست ها قابل استفاده باشه، یا مثلا در پیست تبریز از سرما نمیشه تمرین کرد، در پیست اهواز از گرما نمیشه تمرین کرد. اینها اصولا باید مسقف بشه و سیستم گرمایشی و خب نور کافی رو داشته باشه تا بتونیم استفاده بکنیم حداقل از چند پیستی که واقعا به لحاظ سازی استاندارد لازم رو دارن. اینها رو با آقای وزیر ما صحبت کردیم، گزارش مخصوصی هم در مورد پیست ها رو خدمت ایشون ارائه دادیم، امیدواریم که بتونیم گام های موثری رو در این حوزه برداریم.
ان شاء الله. دکتر اسدی، در خصوص حالا قهرمانی صحبت بکنیم، شما قول سه مدال رو دادید در ناگویا، اما با شرط و شروط، یعنی گفتید اگر که حالا تجهیزات داشته باشیم، منابع مالی در اختیارمون قرار داده بشه و اینها. در خصوص توضیحاتی می‌فرمایید، در بازی آسیای هانگژو ما فقط یک مدال گرفتیم، مدال برنز سرکار خانم فرانک پرتو آذر بود و با توجه به اینکه دو نماینده اعزام کرده بودیم، علی لبیب هم بود که علی لبیب هم میتونست برنزی باشه، اما خب به هر حال چهارم شد. در خصوص بفرمایید در بازی سی پیشترش هم جاکارتا هم که اصلا مدالی نگرفتیم، با توجه به اینکه دوچرخه سواری ما همیشه در بازی آسیایی مدال آور بود برای کشورمون.
بله خب متاسفانه همونطور که از اتالی مستحضر هستید، یک سیر نزولی رو در چندین سال گذشته دوچرخ سواری تجربه کرده و این حالا با تمام تلاشی که صورت گرفته، ما سعی کردیم حداقل با اعزام تیم‌های کیفی بتونیم یه مقدار این موضوع رو تغییر بدیم. در جلسه‌ای که برای بازی‌های آسیای ناگویا هم داشتیم، واقعا باید یک پیشبینی منطقی رو ما انجام می‌دادیم. ما گفتیم که دو مدال به صورت واقع بینانه و سه مدال در خوش بینانه می‌تونیم در بازی‌های آسیایی ناگویا کسب بکنیم. خب دوچرخه سواری یک رشته تجهیزات محور است و مهمتر از تجهیزاتش تعدد روزها و کیلومترهایی هست که ورزشکاران در مسابقات مختلف طی میکنن، مسابقات استانداردی که واقعا برگزار میشه، مسابقات داخلی تا حدودی میتونه این ضعف رو پوشش بده. ما نیاز داریم به اعزام های مستمر، نیاز داریم به مسابقات مختلف در به خصوص در کشور در قاره اروپا که محل دوچرخ سواری هست. این حلقه رو همیشه و در همه کشورهایی که صاحب دوچرخه سواری هستن باشگاه ها پر میکنن. به عنوان مثال ما اگه مثلا فدراسیون دوچرخه سواری بلژیک رو ما مثال بزنیم، فدراسیون دوچرخه سواری بلژیک هیچ موقع در تورها و یا کاپ های آسیا یا اینها زیاد شرکت نمیکنه، فقط در مسابقات گاردنی المپیک قهرمانی جهان تیمش رو اعزام میکنه. بقیه مسابقات رو ورزشکاران اون کشور در قالب باشگاه ها در مسابقات مختلف شرکت میکنن و این تعامل بین فدراسیون و باشگاه ها وجود داره. حالا اصلا نیازی به تعامل خاصی هم نیست، هر کدوم وظیفه خودشون رو دارن انجام میدن، ولی خب همون ورزشکار در قالب باشگاه میره آمادگیش رو کسب میکنه و در مسابقات که فدراسیون میخواد اون رو اعزام بکنه از اون ورزشگاه استفاده میکنه. این روش کار است. متاسفانه خب افول باشگاه ها و عدم فعالیت حرفه‌ای باشگاه داری در دوچرخه سواری ضربه بسیار سنگینی رو به دوچرخه سواری وارد کرد و متاسفانه تیم هایی مثل پتروشینی، مثل دانشگاه آزاد، مثل پیشگامان که در چندین سال گذشته در رشته دوچرخه سواری فعالیت داشتن، متاسفانه دیگه به فعالیت ادامه ندادن یا در اون سطحی که باید ادامه میدادن دیگه متاسفانه این امکان وجود نداره. به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم که چه باشگاهی که مثل باشگاه آیسان ژاپن یا آستانای قزاقستان یا ترانگانای مالزی، هر کدوم از این باشگاه ها که سه باشگاه برتر آسیا هستن، 1.5 میلیون دلار بودجه دارن و با هم رقابت میکنن. تیم فتوشین تبریز در چندین سال گذشته شاید مثلا با 500-600 هزار دلار قهرمان آسیا میشد، ولی الان برای قهرمانی آسیا، برای یک باشگاه قهرمانی آسیا بشه، بالای 1,000,000 دلار باید بودجه داشته باشه. و واقعا
مشکل بودجه رو شما مشکل اصلی میدونید عدم قهرمانی؟
بله، بودجه فدراسیون نه، بودجه باشگاه‌ها که بتونن این اتفاق رو رقم بزنن. زمانی که ما در بحث فدراسیون، نه فدراسیون دو شخص، بلکه خب همه فدراسیون ها کم و بیش